صدای اندیشه ها، رادیو گفتگو، و امیدوارم تا به این لحظه برنامه ها رضایت خاطر شما رو جلب کرده باشه. دعوت میکنم برنامه قرار رو بشنوید که گفتگو با نخبگان هست.
در برنامه قرار به گفتگو می نشینیم با نخبگان، فرهیختگان و اندیشمندان سرزمین کهنمان ایران زمین.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه خوش چینم، شادم از پیشه خوش چینی، رمز شادی بخون از جبینم. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بهر آبادی این سامان. خوش چین کجا عشق مهنت به دامن ریزد، خوش چین کجا دست حسرت زند بر دامن.
قرار
جمله بیقراریت از طلب قرار توست، طالب بیقرار شو تا که قرار آیدت. استعانت میگیرم نام مبارک خداوند رو برای آغاز سخن در روزهایی که دلمون برای سرزمینمون صمیمانه میتپه. شروع میکنیم برنامه قرار امروز رو، و صد البته چه خوششانسیم ما که در این برنامه هم قرار امروزمون یکی از اساتید و فرهیختگان کشورمون هست که چقدر خوشقول و در رأس وقتی که برای قرارمون تنظیم کرده بودیم حضور یافتن، جناب آقای دکتر غلام علی منتظر. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
خیلی خوش آمدید آقای دکتر.
خیلی خیلی متشکرم.
زنده باشید. من اجازه میخوام خیلی کوتاه، چون در واقع شما انقدر افتخاراتتون زیاد هست در حوزه تخصصی خودتون، فقط خیلی کوتاه برای اینکه شنونده هامون متوجه شن مهمان عزیزمون چه شخصی هست معرفی کنم. جناب آقای غلام علی منتظر دکترای مهندسی برق دارن عزیزمون، کارشناسی و ارشدشون رو در رشته مهندسی برق خوندن و خدمتون عرض کنم تخصصشون مهندسی فناوری اطلاعات یادگیری الکترونیک هوشمند هست. در حوزه‌های مختلف مثل هوش مصنوعی و تکنولوژی فعالیت دارن که باید از زبان خودشون بشنویم که چه ها کردن. آقای دکتر باب سخن رو با شنونده‌های ما آغاز کنید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترمتون سلام عرض میکنم. خدا رو سپاسگزارم که فرصتی پیش اومد که در خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه شما باشم.
زنده باشید. عزیزمون جناب آقای غلام علی منتظر، بسیار جوان، خوشمشرب، یک نجیب زاده پارسی، امیدوارم بتونم در طول این برنامه شاگرد خوبی باشم و ازشون یاد بگیرم. آقای دکتر، جناب علی عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس هم هستید که این قسمت رو من باید اضافه کنم. شروع کنیم از رشته‌ای که در اون تحصیل کردید و جلو اومدید تا امروز که مشغول فعالیت هستید. این رشته به نظر میاد که از رشته‌های اساسی و بنیادین امروزین جامعه ما هست.
ببینید، اگه بخوام یه ذره عقب‌تر برگردم، اون زمانی که ما مدرسه می‌رفتیم در دوره دبیرستان، خب ما رفتیم رشته ریاضی و فیزیک. طبعاً ریاضی و فیزیک می‌شود در واقع مبنای ورود به رشته‌های مهندسی در درون دانشگاه.
بله.
اون زمانی که ما باز برای ورود به دانشگاه درس می‌خوندیم و خودمون آماده می‌کردیم برای کنکور، خب ورود به برخی از رشته‌های مهندسی خیلی سخت بود دیگه. یعنی مثلا مهندسی برق جزء مثلا بهترین رشته‌هایی بود که میتونستن افراد واردش بشن، و ما هم در فضای رقابتی که اون زمان وجود داشت در مدرسه‌ای که ما درس می‌خوندیم در شیراز، خب اومدیم و ورود پیدا کردیم، این تمام تلاشمون رو کردیم که وارد رشته مهندسی برق بشیم. الحمدلله خداوند هم توفیق داد. این که میگم ما، برای اینکه تقریبا همه دانش آموزان مدرسه ما و همه دانش آموزان کلاس ما همه در رشته مهندسی قبول شدن و مثلا اگه اشتباه نکنم از حدود 30 و چند نفری که ما در کلاس بودیم شاید قریب به مثلا 7-8 نفر در رشته مهندسی برق قبول شدن. از این جهت خب ورود ما به این رشته به همین سادگی بود که عرض کردم، یعنی اگر بخوام صریح تر عرض بکنم این نبود که ما بر اساس یک دانش و بینشی نسبت به رشته های دانشگاهی ورود پیدا کرده باشیم. جو غالب این بود که اگر شما در رشته ریاضی درس میخونید بهترین رشته که باید وارد بشید مهندسی برقه، همچنان که اگر در رشته های تجربی درس میخونید بهترین رشته که باید وارد میشه رشته پزشکی بود دیگه.
همینطوره.
ما هم چون در اون رشته بودیم برای ورود پیدا کردیم به مهندسی برق، اما بعدتر فهمیدیم که در واقع مهندسی برق چیه که توضیح میدم درباره اون. رشته مهندسی برق میتونم بگم که یکی از رشته هایی است که به شدت مبنای ریاضی داره و به همین دلیل کسانی که وارد این رشته میشن اگر بنیان ریاضی خوبی داشته باشن و بعد در درون دانشگاه هم بتوانن این بنیه ریاضی رو قوی تر بکنن از دوره کارشناسی تا دوره دکتری، یعنی ما حتی در دوره دکتری هم چند درس پایه‌ای ریاضی داریم علاوه بر این که بقیه درس ها هم به شدت مبنای ریاضی دارن. به همین دلیل خب با سیاقی که ما داشتیم و یاد گرفته بودیم که باید کارهای ریاضی بکنیم و دروس ریاضی رو جدی بگیریم، خب برای ما خیلی جذاب بود. بی تردید میتونم بگم رشته مهندسی برق یکی از سه رشته به شدت سنگین در درون دانشگاه‌های جهانه. به همین دلیلم افرادی که وارد این رشته ها میشن اگر بخوان موفق باشن باید کار خیلی جدی و زحمت بسیار زیادی رو باید بکشن. اما اینکه جایگاه رشته مهندسی برق در رشته مهندسی این است، اما در بین نیازهای جامعه و نیازهای ملی کجا تعریف میشه اون بحث دیگری است.
آقای دکتر، من از فرمایش شما اینجور برداشت کردم که ما یک حلقه مفقوده‌ای داریم که باید آینده نگری در حوزه رشته های دانشگاهیمون برای اطلاع رسانی به دانش آموزان، جذب اونها و پرورششون بشیم. از جمله همین الان موضوعی که فکر میکنم دست و پاگیرم شده به نوعی موضوع هوش مصنوعی و آینده تکنولوژی هست. جوان‌ها باید بشناسن، انتخاب کنن، هدف ورود کنن.
ببینید به نظرم این موضوع از دو جهت مهمه، یکی برای آینده کشور، یکی برای آینده آحاد جامعه. این دوتا باید بتونن همراستا با هم عمل کنن وگرنه گرفتاری های جدی رو ایجاد میکنن. اگر من یه رشته ای رو دوست داشته باشم و بخوام برم اون رو بخونم، من این حق رو دارم که بخونم. اما اگر همه تصمیم بگیرن همون رشته رو بخونن و کشور به یه حد به اون حد نیاز نداشته باشه، شما دارید یه مشکلی رو برای آینده ایجاد میکنید. بعضن گرفتاری که ما الان در رشته های مربوط به تجربی ظرف حدود یک دهه اخیر پیدا کردیم، در رشته هایی که مثل هوش مصنوعی که در واقع رشته های آینده جامعه هستن، یعنی در واقع ابتنای بنیان‌های آینده جامعه بر اون در استوار میشه، خب ما باید دو تا کار رو همزمان انجام بدیم. یکی این که باید در عرصه ملی بگیم ما کجا میخواییم برسیم، این قرار است ما در حوزه هوش مصنوعی چه کار باید بکنیم و مثلا در یک افق فرض فرمایید 15 تا 20 سال آینده ما باید یک تصویری داشته باشیم که قرار است ما به کجا رسیده باشیم،
هدف گذاری بشه،
یه هدف گذاری برای اون باید داشته باشیم. این میشه در واقع بحث ملیش. حالا همین باید بیاید ترجمانی از اون بیاد در درون دبیرستان های ما، یعنی یک بچه‌ای که الان داره در مدرسه درس میخونه و دانش آموزه الان باید بداند که اگر وارد میخواد دنیای آینده‌ای بشه کدوم سو باید بره و چگونه باید بره. ما هر دو طرفش رو الان در متاسفانه مشکل داریم، نه هدف گذاری آینده رو داریم، یعنی نمیدانیم که مثلا ما در حوزه فرض بفرمایید هوش مصنوعی و اصالتاً فناوری های نوپدید قرار از کجا بریم، این رو تعریف درستی نداریم که حالا اگر لازم باشه من در ادامه توضیح میدم چه گرفتاری توی عرصه ملی ما این عرصه داریم، و هم از اون طرف ما برای این موضوع هیچ جنایی در درون دبیرستان هامون کاری رو انجام بدیم. یعنی بچه های ما به طور کاملا خودرو و کاملا خودآموز یه چیزایی رو یاد میگیرن، همون جوری که یه زمانی یاد میگرفتن که چجوری از کامپیوتر استفاده کنن، الان یاد میگیرن که از نرم افزارهای خاصی استفاده کنن، از قابلیت هایی که بر روی گوشی ها به وجود اومده، مثلا آنچه که حالا عوام بهش میگن هوش مصنوعی، از اون بتونن استفاده بکنن. ولی هیچ جا ما درست توضیح نمیدیم که آقا اصلا این رشته چیست، قرار است که در آینده چه اتفاقی بیفته. اگر شما وارد این رشته شدید، چه چیزهایی رو میتوانید یاد بگیرید، چه خدماتی رو میتونید به جامعه علمی و جامعه عمومی کشور میتونید ارائه کنید. هر دو تا شما الان مشکل داریم و به همین دلیل به نظرم میرسه در هر دو سطح، هم سطح ملی، هدف گذاری ملی و ترسیم رهنگاشتی که ما رو به اون سمت بره، ما باید کار بکنیم، هم همونجوری که عرض کردم در ترجمان این به زبانی که عموم مردم و مشخصا دانش آموزان ما در درون دبیرستان ها بدانن که کجا باید برن. شاید این نکته جالب باشه خدمتون عرض کنم، با همین تعریفی که خدمتون بیان کردم، این که ما رو وارد رشته مهندسی برق شدیم اصلا و ابدا بر اساس اطلاع داشت مهندسی برق نبود. ما فضایی که به خصوص ما در دبیرستانی که در شیراز درس می‌خوندیم، یک فضای به شدت رقابتی وجود داشت که بالاخره ما جز بچه‌هایی بودیم که مثلا رتبه اول‌های استان فارس باید می‌شدیم، در المپیاد باید شرکت می‌کردیم. بنابراین یک فضا و یک جو غالب رقابت علمی وجود داشت و اونجا میگفتن آقا اگر شما رشته ریاضی هستید و میخواید ثابت کنید که آدم قوی هستید، به رشته برق. ما گفتیم سلمنا، رفتیم رشته برق. بعدن در دانشگاه متوجه شدیم که اصلا رشته برق چیه و الحمدلله من این رو هم عرض بکنم، بعد که من وارد دانشگاه شدم دیدم واقعا این با روحیات من خیلی سازگاره. اما داشتیم و داریم کسانی که وارد رشته هایی میشوند، فرقی هم نداره، از رشته مهندسی تا رشته های علوم انسانی تا رشته های مربوط به علوم تجربه و پزشکی، که وارد میشن و بعد از یکی دو سال متوجه میشن که این راهشون نیست، مجبورن عوض بکنن.
آقای دکتر، الزاما راجع به همین موضوع هوش مصنوعی که جناب عالی هم فرمایش کردید، بعضی از رشته ها توی دوران راهنمایی دبستان نیازی نیست بچه ها آشنایی داشته باشن، تقریبا نزدیک به کنکور آشنا میشن، ولی این با توجه به اینکه مورد اقبال گروه سنی پایین هست و ورود میکنن، ایجاد مخاطره میکنه. ما نباید یک شناخت بیشتری در جامعه ایجاد کنیم؟
ببینید، توی سطوح مختلف ما باید کار کنیم. یعنی آشنایی نیمه حرفه‌ای میتونم عرض بکنم در دوره دبیرستان باید اتفاق بیفته، اما آشنایی کاربردی برای اینکه افراد بتوانن از این ابزار درست استفاده بکنن، این دیگه الان باید بیاد در حتی دبستان ها. مثل این میمونه، شما اگر میخواید به رشته مهندسی کامپیوتر، نباید از کلاس اول ابتدایی بدونید مهندسی کامپیوتر چیه. تو دوره دبیرستان باید یه آشنایی پیدا کنید با اون. اما الان استفاده از رایانه و ابزارهایی که وابسته به کامپیوتر هستن، از پیش از دبستان هم الان بچه‌ها دارن استفاده میکنن. بنابراین اینکه چگونه باید از اونها استفاده بکنن، این باید بیاد در دبستان ها. یعنی الان بچه‌های ما در دبستان باید یاد بگیرن که چگونه از فناوری های جدید، از جمله از مزایای فناوری های هوشمند استفاده بکنن در حد کاربردی. به تدریج که بالاتر میان باید شناخت بیشتری ازش پیدا کنن.
همینطوره. قابل توجه عزیز و مسئولین آموزش و پرورش و کسایی که به هر حال دست در آموزش دارن، خواهشان به این موضوع خوب توجه کنن، چون ممکنه فردا دیر باشه. جناب آقای غلامعلی منتظر دکترای مهندسی برق دارن عزیزمون، کارشناسی و ارشدشون رو در رشته مهندسی برق خوندن و خدمتتون عرض کنم تخصصشون مهندسی فناوری اطلاعات یادگیری الکترونیک هوشمند هست. در حوزه‌های مختلف مثل هوش مصنوعی و تکنولوژی فعالیت دارن که باید از زبان خودشون بشنویم. آقای دکتر، شما مثل این که مقاله می‌نویسین کیفتون حسابی کوک میشه. آقا 530 مقاله، هزار ماشاءالله، تألیف بیش از 530 مقاله در مجلات معتبر.
ولی ببینید، قاعده بازی در محیط علمی رو ما باید یاد بگیریم.
بله.
من به نظرم میاد که ما یکی از گرفتاری‌هایی که الان پیدا کردیم این است که علم رو از یک زاویه خاص نگاه میکنیم و به همین دلیل که میبینیم هم برای مخاطبان خاص هم برای مخاطبان عام دچار یک در واقع اعوجاجی میشه.
بله.
این که عرض میکنم به این معنیست. حالا چون حضرت عالی اشاره کردید به مقاله، فرض فرمایید من چون معلمم و بنابراین باید کار علمی بکنم، برونداد فعالیت های پژوهشی من به طور طبیعی در چند جا باید خودشو نشون بده، یکیش مقاله است. بنابراین اگه بخواید مثلا شما یک معلم دانشگاهی رو بخواید مثال بزنید، باید بگید آقا مثلا این تونسته تو این حوزه علمی کار کنه، تونسته برونداد این رو در قالب یه مقاله در یک جایی منتشر بکنه. این میشود در واقع یه نگاه کاملا خاص. من در محیط علمی میفهمم این یعنی چیه و همکارانم در محیط علمی میدونن این یعنی چی. محصل این برای کشور البته یه ویژگی هایی رو میاره، یعنی اینکه بالاخره وقتی که ما داریم مثلا کشورها رو از بعد انتشار مقالات علمی بررسی میکنیم، اینکه میگیم مثلا فلان کشور این تعداد مقاله رو تونسته منتشر بکنه و فلان کشور این تعداد، خود این نشون دهنده اون نشاط علمی است که در فضا در مجموعه های علمی اون کشور حضور داره. از این جهت نگاه ملی هم ارزش داره. اما برای مخاطب عام، یعنی برای مردمی که الان دارن صدای ما رو میشنون، این پرسش پرسش جدیست که بگن آقای منتظر شما اینقدر مقاله می‌نویسی به من چه مربوط؟ و من این رو حق رو میدم به مردم. یعنی واقعا مردم انتظارشون این است که اگر من محقق، من معلم دارم کاری رو انجام میدم، باید پیامد کارهایی که انجام میدم در زندگی اونها دیده بشه،
بروز و ظهورش مشخص.
به تعبیر دیگه ببینید، اگر من دارم در دانشگاه کار میکنم، اگر من دارم تحقیق میکنم، اگر من دارم در سطوح بالای علمی کار میکنم، این به واسطه زحماتی است که بقیه دارن میکشن. یعنی بالاخره ما داریم از مالیات مردم برای دانشگاه ها پول خرج میکنیم، ما داریم از سرمایه های ملیمون برای دانشگاه هزینه میکنیم و من معلم موظفم که یک جوری نشون بدم من برای جامعه مفیدم. من معلم یا ما معلمان یا دانشگاه های ما، و اجازه بدید در کلان قضیه نظام علمی کشور باید نشون بده که برای جامعه کشور مفیده. چون اگر غیر از این باشه، این نگرانی خیلی جدیه که یک دفعه معلوم بشود من دارم خودم رو به تعداد مقاله میشمرم و خودم رو از دیگری برتر میدونم، چون مثلا من 5 تا مقاله دارم، اون 4 تا مقاله داره، و بعد میبینید که به تدریج میرسیم به یک برج عاجی که در این برج عاج خودمون برای خودمون القابی رو انتخاب میکنیم. من میشوم دکتر، اون یکی میشود دانشیار، اون یکی میشود استادیار، اون یکی میشود
خروجی ازش حاصل
نمیشه، چیزی برای مردم در نمیاد.
حالا سوال اینه، از این 530 مقاله چقدر سعی کردید با توجه به جمیع جهات شرایط مملکتمون و کشورمون مقاله هایی رو مد نظر قرار بدید که الزام کاربردی بودنشون بیشتر مشخص بشه؟
ببینید، واقعیت قضیه اینه که من توی مسیر علمی که در طی این مدت طی کردم، خیلی تلاش کردم که در واقع آن چیزی که به درد کشور بخوره، حداقل به زعم خودم، اون رو پیدا کنم. اصلا این که مسیر من رفت به سمت اینکه یادگیری الکترونیکی و بعد یادگیری الکترونیکی تقنیه شده، تقویت شده با هوش مصنوعی رو پیش ببرم، به دلیل نیازی بود که احساس میکردم کشور داره.
بله.
و گمان میکردم که ما در سطوح مختلف، از آموزش عمومون در مدارس تا آموزش عالیمون در دانشگاه ها، نیاز داریم که یک تغییر و یک چرخش بینشی به لحاظ فناورانه داشته باشیم و بتونیم در واقع دانشگاه هامون و نهادهای علمیمون رو ببریم به سمت اینکه از فناوری های جدید استفاده کنن، دانش آموزان و دانشجویان ما بتوانن در این حوزه کار کنن، و به همین دلیل هم حوزه تحقیقاتی من به این سمت رفت و به تبعش مقالاتی که منتشر شد، شاید به جرئت بتونم بگم از این تعدادی که حضرت عالی اشاره فرمودید، شاید به راحتی مثلا بیش از نصفی از اینها تو همین زمین است. و از این جهت خب خوشحالم که حداقل میدونم کارهایی که شده یه جایی برای یک محیط علمی مفید بوده. انشاءالله
گنجینه‌ای هست که اگر دوستان کشوری مون تصمیم بگیرن، امکان در واقع بروز و ظهورشون در جامعه هست. مدیر 67 طرح تحقیقاتی ملی و 4 طرح تحقیقاتی بین المللی، خیلی مفید و جذاب هست.
والا ببینید، باز تو همین طرحهای تحقیقاتی هم خب من طیف وسیع از طرحهای تحقیقاتی رو داشتم. با همین توضیحاتی که عرض کردم، احساسم این شد که ما در واقع نیاز داریم به این که در حوزه های دیگری، مشخصا در همین حوزه هوش مصنوعی و تلفیقش با نظام آموزشمون کار بکنیم. و به همین دلیلم بله، تعدادی از طرحهایی رو که بنده انجام دادم مرتبط میشه با همین فضا، هم طرحهای ملی و حتی هم طرحهای بین المللی. یعنی مثلا پروژه هایی که ما با نهادهای بین المللی مثلا آیسسکو انجام دادیم، باز دوباره در همین زمینه.
درسته. آقا شما چرا اینقدر خوب و ماهید؟
سلامت باشید.
همه جا رتبه اولی هستید. همه جا به قول اونوریا نامبر وانید. به قول ما نفر اولی هستید.
سلامت
باشید. دانشجوی نمونه کشور، دانشجوی ممتاز ایران، البته غیر از اینم توقع نیست، شما فرزند ایران زمینید. دانشجوی ممتاز ایران در رشته مهندسی برق، برنده جایزه کتاب سال دانشگاهی ایران، چند تای دیگرم بگم، پژوهشگر برگزیده آیسسکو برگزیده 19 جشنواره بین‌المللی خوارزمی، بنیانگذار و رئیس انجمن علمی یادگیری الکترونیکی ایران، همه اونا مبارک هممون باشه و از جمله شما. این یه دونه رو بیشتر برامون بفرمایید.
بله، ببینید حدود 25 سال از عمر فناوری اطلاعات و ورودش به در واقع زندگی عمومی ما میگذره. زندگی عمومی ما یعنی همون که مثلا شما ببینید ما الان میتونیم از شبکه‌های بانکی استفاده بکنیم، از کارت‌هایمون میتونیم استفاده بکنیم. یکی از حوزه‌هایی که فناوری اطلاعات ورود کرد بهش بحث آموزش و یادگیری بود. ما حدود 15 سال پیش به کمک تعدادی از استادان و متخصصان دانشگاهی تلاش کردیم که این رو در واقع تبدیل کنیم به یک انجمن علمی. انجمن علمی یادگیری الکترونیکی ایران حدود عرض میکنم 15 سال پیش در واقع این انجمن آمد و ایجاد شد با دو هدف اصلی. یک هدف این بود که ما بیایم مفاهیم مربوط به یادگیری الکترونیکی و اهمیت این موضوع رو به زبان ساده برای مردم بگیم. یعنی اصلا نگاهمون این بود که به آن موارد بسیار تخصصی و بسیار علمی که هر کدومش در واقع یک رشته است و یک موضوع خاص علمیه، این چگونه باید به زبان مردم گفته بشه که مردم منظورم مردم کاملا کوچه و بازار هستن، مردم بتونن از اون استفاده کنن. و کارکرد دوم انجمن برای ما این بود که ببینیم مردم چه میخواهند، ما اون رو ترجمه کنیم به زبانی که متخصصان علمی و سیاست گذاران باید ازش بتونن استفاده بکنن. دست. مردم یک نیازی رو دارن، اون نیاز رو نمیتونن به زبان خودشون بیان میکنن. ما باید به عنوان یه حلقه واسط باشیم که بتوانیم این رو ترجمه کنیم به زبانی که دانشگاهی‌ها بفهمن، به زبانی که برنامه‌ریزان و سیاست گذاران ملی بفهمن. دست. با این هدف ما این انجمن رو تأسیس کردیم.
دست مریضات. آقای دکتر، هوش سیاستی در علم و فناوری یعنی چی؟
این واقعیتش جعل خود بنده است. یعنی در واقع این واژه‌ای نیست که شما ببینید قبل از در واقع این بحثایی که ما باز کردیم به صورت یک ترم در فضای علمی تعریف شده باشه. ما تلاش کردیم که در واقع یک مفهومی به نام اینتلیجنس پالیسی مطرح بکنیم و اون این است که اگر شما میخواهید سیاست گذاری بکنید و مرادمون از سیاست گذاری هم باز در حوزه کلان علم و فناوری و نوآوری کشوره، اگر میخواهید سیاست گذاری بکنید آیا روش‌های هوشمند میتوانند در این حوزه کمک کنند؟ این از این جهت جذابه که گاهی اوقات ما وقتی بحث میکنیم راجع به هوش مصنوعی میایم این رو محدود میکنیم به برخی از کاربردهای ساده، مثل اینکه مثلا شما الان میتونید توی گوشی همراهتون مثلا یه نرم افزار خاصی رو داشته باشید و مثلا باشه رابطه‌ای داشته باشید، یه اطلاعاتی رو به شما بده، یه براتون یه کارایی رو انجام بده. این میشود کاربرد عمومی‌ترش. یه سطح بالاتر میاید مثلا میبینید در دانشگاه‌ها دانشجویان ما بلدن که مثلا از برخی از نرم افزارهای خاص، از برخی از الگوریتم‌های خاص استفاده بکنن برای اینکه مثلا چهره یک کسی رو شناسایی کنن، برای اینکه مثلا فرض بفرمایید اگر یک خطایی اتفاق میفته، مثلا اگر فریبی در یک محیطی اتفاق میفته مثلا در محیط بانکی، بتونن اونم شناسایی کنن. بنابراین این جنس کارهایی است که به طور معمول هم در کاربرد عمومی و هم در کاربرد تخصصی داره انجام میشه که خب این زمینه کاری ماست. اما یک حوزه‌ای وجود داره که اتفاقا اون هم میتونه تحت تاثیر این قرار بگیره و اون حوزه سیاست‌گذاری. حوزه سیاست‌گذاری به این معناست. ببینید من حالا در بحث علم و فناوریش که حوزه کاری خودم هست رو عرض میکنم، بعد به حوزه‌های دیگه هم این قابل تسریه. مثلا عرض میکنم ما یه پرسش داریم، ما یه کشور داریم با حدود 88.9 میلیون نفر جمعیت، با منابع محدود مالی و منابع زمانی محدود. میخوایم ببینیم کدوم فناوری ها برای افق 1420 برای کشور مناسبن. ما که نمیتونیم بگیم آه در همه فناوری ها از شیر مرغ تا جون آدمیزاد میخوایم کار کنیم. نه اینقدر استعداد انسانی الان در اختیارمونه، نه منابع مادیش در اختیارمونه و نه زمانش داره. یه پرسش مطرح میشه که آقا ما کدومش رو انتخاب کنیم؟ اگه من یکی رو انتخاب کنم شما متعرض میشی چرا مال من انتخاب نکردی؟ اگر دیگری رو انتخاب کنم یکی میگم چرا ما رو انتخاب نکردی؟ و به همین دلیل آیا پرسش این است؟ آیا میتونیم بهترین ها رو برای کشور انتخاب کنیم؟ این پرسش اول. پرسش دوم این که چگونه اینو انتخاب کنیم؟ آیا این بر اساس این است که گفتگو کنیم با هم یا نه روش های هوشمند، الگوریتم های هوشمند تو این حوزه هم میتونن کمک کنن؟ ما در این حوزه ورود پیدا کردیم و به همین دلیل اسم این رو اصلا گذاشتیم پالیسی اینتلیجنس یا هوش سیاستی در حوزه علم و فناوری. من این جمله رو عرض بکنم، اگر این کار رو نکنید، اگر شما نیاد انتخاب کنید کدوم فناوری از کدوم فناوری بهتره، معنیش اینه که شما هیچ انتخابی نکردید.
بله.
و مصداق بارز این میشود نقشه‌ای به نام نقشه جامعه علمی کشور که در سال 1389 این نقشه بعد از 5 سال تصویب شد و بعد شما نگاه میکنید الان از اون زمان تا الان 15 سال میگذره و ما نمیدونیم از نقشه جامعه علمی کشور چه اثری برای کشور داشت. چرا؟ چون همون ابتداش که باز میکنید اومده میگه اولویت‌های فناوری در کشور اینا هستن، بعد نگاه میکنید میگید خب اولویت یعنی 1، 2، 3، نه خیلی شما پول داری 4، 5، تموم شد دیگه. ولی بنابراین شما انتظار دارید تعداد اولویت‌هاتون معدود باشه، اما وقت اونجاری که نگاه میکنید میبینید مختصر 330 عنوان فناوری در اون ذکر شده که همه اولویت کشوره.
درست.
این معنیش چیست؟ یعنی که شما اصلا اولویتی ندارید. اگر بتوانیم فناوری ها رو بر اساس روش های جدید ببریم توی این فضا، طبعا میتونه خیلی اتفاقهای مفیدتری برای کشور بیفته. و البته این رو هم عرض کنم، این فقط یه مصداق بود، کاربردهای جدیتر دیگری هم هوش مصنوعی در حوزه سیاست گذاری داره که الان حوزه هایی است که ما داریم کار انجام میدیم.
آقای دکتر، ما توی حوزه فناوری اطلاعات و حالا الزاماً که الان باب شده هوش مصنوعی، توی در واقع همردیف‌های خودمون جاپامون محکمه؟ ساعتمون خوبه؟
بستگی داری که از کدوم زاویه نگاه کنید. اگر بخواید سرجم رو نگاه کنید خیر، اگر بخواید نقطه‌ای و محلی نگاه کنید بله. معنیش اینه که اگر مثلا شما بخواید بیاد این رو بیاد کوچک کنید و این رو تقلیل بدید، بگید آقا مثلا تعداد مقالاتی که ما در حوزه فناوری اطلاعات یا در حوزه هوش مصنوعی داریم منتشر میکنیم که یه نقطه است دیگه، یه نگاه کاملا محلیه، اگه این نگاه کنیم بله خوبی، یعنی از خیلی از کشورهای منطقه وضعیت بهتری داریم. اما اگر اون نکته که من عرض کردم رو مد نظر که سرجمع این برای کشور چه آیدی داشته و مثلا این پرسش رو مطرح کنی که سهم فناوری اطلاعات یا سهم هوش مصنوعی از درآمد ناخالص ملی ما چقدره، درآمد ناخالص داخلی ما چقدره، و بعد می‌بینید نسبت به حتی کشورهای همسایه‌مون هم خیلی وضعیت خوبی رو نداریم. به همین دلیل اگر بخوایم ذره دقیق‌تر نگاه کنیم، واقعیت این است که ما به لحاظ فردی خوب کار کردیم. یعنی اگر بنده تو دانشگاه دارم کار میکنم، بلدم دانشجو تربیت کنم، بلدم کار تحقیقاتی کنم، بلدم مقاله منتشر کنم و بنابراین کارمو دارم درست انجام میدم. اما این کارهای فردی همراستا در جهت نیاز کشور بوده و آیا سرجمش به نفع کشور بوده؟ شواهد و قرائنی که الان وجود داره اینه که خیر، ما از کشورهای منطقه هم در دیگه لازم نیست تو کشورهای دورتر رو ببینیم، در همین کشورهای منطقه هم متاسفانه نسبت به اونها نتونستیم خیلی جلو بریم و این همون نکته‌ای که بنده عرض کردم. ما نیاز داریم که دو تا کار رو با هم انجام بدیم. یک، برنامه ریزی ملی ما میخوایم. این برنامه ملی یعنی این که ما بگیم هدفمون چیست. اصلا من یه سوال جدی‌تری مطرح میکنم، بنده دارم در حوزه هوش مصنوعی کار میکنم دیگه. فرض کنید ما به این جنبندی رسیدیم که فرضاً هوش مصنوعی اولویت اول کشور ما نیست، چه اشکال داره؟ ببینید یعنی ما این رو باید بپذیریم. اشکال از کجا به وجود میاد؟ من هوش مصنوعی کار میکنم، توی جلسه میشینم که قرار تصمیم گیری ملی کنیم، الا اولا بود باید هوش مصنوعی باشه. شما در حوزه شیلات کار میکنید، تو جلسه میشینید میگید الا اولا بود باید شیلات هم باشه. خب نمیشه. ببینید یعنی ما 50 نفر آدم رو دعوت میکنیم، 50 تا حوزه که اونا کار میکنن میگه آقا اینا اولویت کشوره. خب این نمیتونیم این کارا انجام بدیم. اما اگر ما بیام یک برنامه رو مشخص کنیم، بگیم آقا ما در ظرف زمانی 14-20 برای 15 سال آیندهمون ما میخوایم توی این 3 حوزه پیشرفت بکنیم، بگیم آقا روی این شما دیگه منابع میتونید تزریق بکنید و بعد همه رو هم گرا کنید. این به معنی نیست که بقیه رشته ها رو میذاریم کنار، ولی میگیم اینا اولویتمونه، یعنی برای این حاضری منبع بیشتری رو بذاریم. تو اون شما میتونید انتظار داشته باشید که همراستایی بین فعالیت‌های فردی متخصصان و دانشمندان با آن اتفاقی که در عرصه ملی میفته، این همراستایی اتفاق بیفته.
درست. برنامه قرار رو به اتفاق شما تجربه کردیم، برنامه‌ای که در خدمت شما هست تا با